بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 60 رساله عملیه. عنوان جلسه: خواسته های انسان. 2 اسفند 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که آشنا هستید عموما و میدونین، شب جمعه اول ماه رجب رو شب لیلت الرقائب، شب آرزوها، شب خواسته ها ذکر کردن و در کتب ادعیه مناسک و مسائلی مربوط و در رابطه با اون گفتن. البته راجع به این که آیا این موثقه نیست بحثی شده، به خصوص اخیراً یکی از آقایون در درستی اون، یکی از آقایون منظورم از علمای قوم، ظاهراً در درستی اون تردیدی کردن، البته خیلی پخش نشده. حالا این که این جنبه هاش رو چگونه بررسی بکنیم و ما چه کار بکنیم یه بحث دیگه است که امروز موضوع بحث ما نیست و به اون خیلی کاری نداریم. اون چیزی که الان موضوع بحث ماست اینه که انسان طبیعتاً یک خواسته هایی داره و توی متون و ادعیه، روایات و اینها در ارتباط با این خواسته ها راه های رسیدن، نزدیک بودن، دور بودن، چیزهای زیادی گفته شده و طبیعتاً انسان چون مهمترین مسئلهش در این جهان به صورت طبیعی خواسته هاشه، اهدافی داره، آرزوهایی داره، کارهایی رو میخواد در زندگی انجام بده، میخواد به یک وضعیتی برسه، به قله هایی برسه. طبیعتاً این درخواست انسانه، خواسته های انسان به طور طبیعی برای یک انسان عادی مهمترین مسئله است و وقتی که این مطالب مطرح میشه انسان سوالات زیادی مطرح میشه براش که خب من چگونه به خواسته های خودم میرسم، چرا نرسیدم. بسیاری از ماها مشکلات زیادی داریم که خب چرا این چیزهایی که میگن به نتیجه نمیرسه، این همه ما خواستیم انجام نشد. یا حتی کسی که دیندار و معتقد و عمل کننده به این مناسک هم نیست، اون هم این مسئله رو داره. مسئله خواسته های انسان مربوط به اعتقاد و عدم اعتقاد اون نیست، این برای همه است. و سؤال از این که من چگونه میتونم به خواستم برسم، چرا الان رسیدم، چرا در اون خواسته نرسیدم، چرا کسی دیگری که کنار من هست اون به خواستش میرسه من نمیرسم، و سوالات زیادی که در این رابطه برای انسان مطرح میشه که انسان نسبتش با خواستش چیه و چه کار باید بکنه برای رسیدن به این خواستش، و اگر نرسید چه کار نکرده، اگر کسی که میرسه چه کار کرده. همینطوری که شما وقتی که دیگران رو نگاه میکنین این سوال، چون سوال خودتون هم هست و میخواید که در ارتباط با خودتون بدونید، مسئله جدیتر میشه. آدمهای دیگه‌ای کنارتون میبینید و به نظرتون میاد که اینا خیلی موفق هستن، به خواسته هاشون راحت رسیدن. یه آدم دیندار پس اون که یه فردی میبینه که معتقد نیست، به این کارها عمل نمیکنه، به این مسئله عمل نمیکنه و به خواستهش رسیده، یا برعکس یه آدم که دیندار نیست فرد دیگه رو میبینه و حسرت میخوره که کاش که من هم مثل اون میتونستم مثلا ارتباط اینطوری بگیرم و سریع انجام بدم. همینطور شما اولیا و بزرگان و عارفان و کسانی که در سلوک و در دینداری شخصیت و اسوه هستن، وقتی نگاه میکنین از یه طرف میبینید که اونها زندگیشون پر از بلاس و پر از مشکله، از جمله اولیا، از جمله ائمه معصومین که اینها معدن همه مشکلات بودن، و از اون طرف اینها ارتباطشون با دستگاه آفرینش، با خداوند، با خالق جهان باید نزدیکترین ارتباط بشه. این چطوری با هم جمع میشه و اون چیزهایی که از اینها نقل شده در ارتباط با خواسته های انسان و راه رسیدن فقط برای ماست، اونها انجام نمیدادن یا چه وضعیتی برای اونها بوده، و سوال های از این قبیل که به خصوص در جامعه ما که یک نوع دین رسمیتی پیدا کرده و قدرت دستشه و سالهاست که هر کسی که چشم از خواب باز میکنه خودشو به نوعی درگیر دستگاه رسمی قدرت دین میبینه، این سوال بیشتر و بیشتر مطرح میشه. ما تو اینجا البته ممکنه که خیلی از بحث‌های سیاسی اجتماعی اینها داشته باشیم که طبیعتاً وارد اون نمیشیم، همینطور که بحث‌های کلامی و نظریه زیادی اینجا هست، اینکه شرور شرها در عالم چگونه با عدالت خدا سازگار هستن، اینکه اصلاً شر داریم یا نداریم، اینه که و خیلی از سوالات از این قبیل که ما به اون جنبه‌های نظری، سیاسی، اجتماعیش کاری نداریم. اینجا بحث رساله عملی است. به اون بخش‌هایی کار داریم که به ما تو زندگی عملی یک فرمول عملی میده که بتونیم عمل بکنیم و راه خودمون رو بشناسیم. تنها به این بخش کار داریم. و هر چی از اونها مطرح بشه فقط برای درک اینه، نه بیشتر. اولین مشکلی که در این رابطه خاصی که این زاویه‌ای که ما وارد میشیم، زاویه خاص، تو این زاویه اولین مشکلی که وجود داره اینه که فرد وقتی که با عوامل ماورایی سر و کار داره، از هر نوع، حالا چه کسی دین داره چه اینکه نه، مثلا میره سراغ روش‌هایی که به نوعی با ماورا این جهان ارتباط داره، فکر میکنه که ما وقتی که مثلا یه دعا کردیم به طور طبیعی باید جواب داده بشه و سریع ما هم برسیم، اگر نمیرسیم این سوال هست. در جواب این باید گفتش که جهان اصولا با اسباب و علل برمیگرده و خداوند هم خودش گفته که من کارهای این جهان رو با اسباب و علل انجام میدم. دعا هم خارج از این نیست، دعا هم خودش یک سبب عقلاییه و هر خواسته دیگه و هر کار دیگه‌ای اگر انسان بخواد به نتیجه برسه باید بر اساس فرمول‌های این جهان، بر اساس علت و معلول، اسباب و علل انجام بشه. چیزی خارج از آن وجود نداره. مجرای جهان اینه، این جهان، این نشأه بر اساس اسباب و علل می‌گرده و چیزی خارج از اون ما نداریم و همه اونها هم باید در این راستا باشن. همه اموری که ما به خداوند نسبت میدیم، به عوامل ماورای طبیعی نسبت میدیم و به عوامل طبیعی، همه از این راه هستن. اگر هم تغییری میکنه باید در این راستا باشه و خارج از این ما نداریم. وقتی که انسان این جواب رو برای خودش ترسیم میکنه، بلافاصله این سوال مطرح میشه، پس اینه که از سلاح از دعا سلاح الانبیا، یا اینکه دعا مثلا چه کارهایی که میکنه، این روایات و نقل ها و مطالبی که گفته میشه درباره اثر دعا، پس اینا چی میشه؟ اینه که اسباب و علل با اذن خداوند کار میکنه. آتش اگر میخواد بسوزونه با اذن خداوند میسوزونه و با اذن اون، بدون اذن اون هم نمیسوزونه. دریاها به دستور خداوند موج میان، اگر بنا بشه که در واقع کسی رو غرق نکنن، خدا بهشون اجازه نمیده. موسی در دریا میاد و غرق نمیشه. همون موسی وقتی که دست به آتش میزنه توی اون قضیه که در اسباب فرعون در بچگی بوده، خداوند اجازه به آتش میده که اون رو بسوزونه. ابراهیم توی آتش میره و سرد سرحال، انگار که در گلستان نشسته، انگار که تو جنگل نشسته، تو باغ نشسته، تو بستان نشسته. این چطور؟ پس این چی میشه؟ آیا اینها هم اسباب و علله؟ اینه که موسی عصاشو پرت میکنه و تمام اون بیابانی که مملو از مار و اژدها و افعی بوده توسط جادوگر اونها رو میبلعه، اینم از طریق اسباب و علله. کدوم اسباب و عللی به ما همچین اجازه میده و از کو دست ما چرا نمیرسه؟ چرا فقط اونا میتونن برسن؟ خب برای اینکه ما توضیح بدیم که چطوری همه اینها هم اسباب و علل هستن و هیچ چیز خارج از اسباب و علل نیست، چند تا مسئله رو عرض میکنم. اولا اینکه محدوده اسباب و علل بسیار وسیع‌تر از این اسباب عادیه. ما تو زندگی عادی با اسباب عادی سر و کار داریم. من میخوام از اینجا حرکت کنم برم تهران مثلا، تو قم کنار نشستم، خب سوار ماشین میشم، سوار وسیله نقلیه میشم و یه سری عوامل هست، ماشین کار بکنه، خراب نشه، بنزین داشته باشه، مثلا برقش خراب نشه، فرض کنید سر راه زلزله‌ای نشده باشه که جاده بند اومده باشه، از این چیزا، اینها باشه، به طور طبیعی میرسم. و اکثر موارد هم یا همیشه اون چیزی که به ذهن انسان میاد همیشه اگر این مشکلات نباشه به مقصد میرسه. اینا عوامل عادی هستن، اما همین حرکتی که من میکنم، یه قدمی که از اینجا برمیدارم تا دو متر اونورتر، بی نهایت عامل در جهان وجود داره که هر کدام از اونها میتونن من رو در رسیدن به این مقصدم ناکام بکنن، اما به طور طبیعی اون عوامل اثر نمیکنن، اما یه موقعی هم اثر میکنن. چطوره که شما الان تو همین دنیایی که الان هستید، همه با چشم خودتون دیدید که مثلا فرض بفرمایید که چینی ها در چین سوپ خفاش میخورن، عامل توسعه و پخش شدن ویروس کرونا میشه، جهان به حالت نیمه تعطیل در میاد. خب حالا خوردن سوپ چه ربطی به اقتصاد مثلا آمریکای لاتین داره؟ به اقتصاد آمریکا چه ارتباطی داره؟ یا اینکه یک ویروس کوچیک، یک ذره میکروسکوپی، ذره‌ای که با چشم دیده نمیشه، از یک جایی نشأت میگیره، از فرض بفرمایید که مثلا از چی، از حالا اینطوری که بعضیا ادعا کردن، از یک آزمایشگاه، از دست یک دانشمندی که میخواد این رو در واقع تو جهان پخش کنه، یه آدم دانشمند خرابکار، یه ذره کوچیکی رو میسازه از همین ذرات موجود با یک ژن جهش یافته و این رو میفرسته تو جهان. از طریق این ذره کوچک از یک طرف اقتصاد جهان به حالت نیمه تعطیل در میاد، روابط اجتماعی و همه زندگی عادی به حالت نیمه تعطیل در میاد، از اون طرف محیط زیست به اندازه 50 سال پیشرفت میکنه و ازش بهتر میشه. دلفین ها برمیگردن به ونیز، نمیدونم حیوان‌های بیابونی برمیگردن به وسط پایتخت‌های اروپایی. خب این از طریق پخش یک ذره کوچیک. محدوده اسباب و علل بسیار وسیع‌تر و مفصل‌تر هستن از این چیزی که ما ببینیم، بلکه نامتناهی هستن و اون پدیده‌های غیر عادی خیلی مواقع مبتنی بر این اسباب و عللی هستن که ما تو زندگی عادی به اون توجه نداریم و نمیتونیم توجه داشته باشیم، بیشمار هستن. این یک. دوم این که به صورت طبیعی وقتی که انسان توجه به مطالب غیر عادی میکنه، از هر نوعی، چه این تعجب ماورای طبیعت باشه، توسل باشه، نمیدونم از اونم خدمتون که تعجب به قدرت‌های شخصیتی باشه، با ریاضت کشیدن باشه، هر کاری که باشه، از حیث روحی و از حیث روانی یک قدرت خاصی پیدا میکنه و توانایی های اون باعث میشه که از این اسباب و علل یک استفاده های خاصی بکنه که انسان عادی نمیتونه. و یه آدم گرفتار، یه آدمی که گرفتاره، همین که توجه میکنه که یک نیروی ماورای این جهان هست، قدرتی پیدا میکنه از حیث روانی که اون قدرت باعث میشه که اسباب و علل خاصی برای اون به جریان در بیان که برای عادی، برای انسان عادی در همون گرفتاری به جریان در نمیان. این هم باعث میشه که، این عامل دومی است که باعث میشه که چیزهای غیر عادی تو انسان ببینه و فکر کنه که این بر اساس اسباب و علل نیست و همش فرض کنه که خارج از این محدوده است، خارج از سلسله اسباب و علل، در صورتی که اونها هم یک نوعی اسباب و علل هستن که با این قبلی ها متفاوتن. این چیزهای ابتداییش، این دلایل ابتدایی خروج از اسباب و علل ظاهری که ما میپنداریم. اما مهمتر از اون اینه که جهان یک ظاهری داره و باطنی، و باطن اون باطن، و این هم نیازی نیستش که ما حتما معتقد باشیم به عالم ماورای طبیعی. تو همین فیزیک شما در نظر بگیرید، یک فیزیک عادی، فیزیک علمی تجربی امروز، خب شما الان سطح میزی که جلوتون هست یه سطح صاف بدون خلل و یک تکه است، متصله این در ظاهر، اما وقتی که نگاه فیزیکی پیدا میکنین متوجه میشید که همین سطح صاف یک پارچه از ذرات کوچیک تشکیل شده، مثلا مولکول ها یا اتم ها، و همون نگاه باطنی، نگاه حقیقی که پیدا میکنین و کنه این رو متوجه میشه، خود اون دوباره متوجه میشه که اون ذرات ریز هم از یک ذرات ریز دیگه تشکیل شده و اون ذرات ریز هم از ذرات ریز دیگه و همینطور این تا نامتناهی ادامه داره. چطوری که درک ابتدایی شما وقتی که کاوش بشه و کامل بشه یه درک کاملتری پیدا میشه و اون درک کاملتر دوباره یه درک کاملتری، این سلسله واقعیت‌های زیرین جهان که حقیقت این جهان هستند تو همه ابعاد جهان وجود داره، فقط توی فیزیک، شیمی، روانشناسی، سیاست، اقتصاد نیست، هر بعدی از جهان رو شما در نظر بگیرید این سلسله وجود داره تا نامتناهی، از جمله وجود انسان، از جمله حقیقت عالم، از جمله تمام فعل و انفعالاتی که در جهان رخ میده و هر کدام از این مرتبه ها، مرتبه ظاهری، مرتبه باطنی و باطنی تر و باطنی تر و باطنی تر، تو اونجا سلسله عوامل و علل و اسباب و معلول ها و سبب و مسبب یک سیستم خاص خودشون دارن. چطوری که شما توی فیزیک اگر با نگاه مثلا 500 سال پیش بخواید که یه کاری رو انجام بدید چقدر قدرت داری؟ قدرت خیلی ابتدایی. اما وقتی که فیزیک جدید میاد همین کار رو با اون هم از طریق اسباب و علل انجام میده، اما اسباب و عللی که قدرتش متفاوت با اون فیزیک قبلیه. اگر در 500 سال پیش فرسونی که فقط میتونستن شمشیر بسازن، تمام تفکر علمیشون، نگاهی که نسبت به فیزیک اشیاء داشتن این بوده که شمشیر رو تیز بکنن یا مواد خاص بدونن یا اونو آبدیدش بکنن که شمشیر تیز بشه و بتونن بهتر انجام بدن. اما وقتی که به مثلا 200-300 سال میگذره، فرض کنید تفنگ‌های سرپل رو اختراع میکنن، بعدش چی؟ تفنگ‌های گلوله‌ای، بعد چی؟ بعد یه دفعه شما میرسید به بمب اتم. همه اینا اسباب و علل، اما این اسباب کجا، اون اسباب کجا؟ و این تو همه جنبه های جهان وجود داره و عالم تکوین یه نگاهی ما داریم و نگاه بالاتری وجود داره که عمق این جهانه و اون نگاه بالاتر دوباره با یک نگاه بالاتری میتونه ادامه پیدا بکنه که عمق و همینطور تا بی نهایت و همه اونها اسباب و علله. هیچ کنون از اینا از اسباب و علل خارج نیست و انسانی که سیر وجودی داره قدرت این رو پیدا میکنه که از این سیر، از این نگاه ظاهری بره نگاه بالاتر. این خیلی مهمه. انسانی که سیر وجودی داره وجود خودش رو قوی میکنه و اتصال به بی‌نهایت پیدا میکنه، هرچی این اتصال قوی تر باشه سیرش به سمت باطن جهان و درک باطن جهان جلوتر و کاملتره و هرچی هم که کاملتر باشه دسترسی پیدا میکنه و اقتدار پیدا میکنه نسبت به سلسله عوامل و اسباب و عللی که با این اولی ها قابل مقایسه نیست. آدمی که تو مسیر توحید میفته متکی بر وحدت وجود میشه، آدمی که توجه به نفس میکنه، توسل حقیقی، نه توسل های ظاهری که هیچ نتیجه، اون توسل معنای حقیقیش، یعنی اتصال انسان به حقیقت جهان، اتصال انسان به حقیقت جهان که اون توسل حقیقیه، یا دعا به معنای حقیقیش که سلاح انبیاست، انبیا هم سلاح داشتن. این آدمی که شمشیر بازی میکنه، این آدمی که بمب اتم داره، این آدم همه اینا هم اونام سلاح بوده. سلاح اونا چی بوده؟ اونا از حیث وجودی به یک باطنی از عالم رسیده بودن و دعای اونها از هر سلاحی در این جهان قوی تر بوده و اگر استفاده نمی کردن به خاطر اینکه نمی خواستن استفاده کنن. وگرنه یه آدمی شما در نظر بگیم، مثلا یه مرتاز توی هند، این با بخشی از این قدرت، بخش اندکی از این قدرت رو در جهان به دست میاره. از طریق چی؟ از طریق سیر باطنی، از طریق ریاضت نفس، از طریق فشار آوردن به خودش. و یه کارایی میکنه که کسایی که دانشمندایی که میرن بررسی میکنن میگن اینا با علم عادی، با نگاه عادی و با تحلیل عادی علمی ناسازگاره. خب انبیا این رو به مراتب داشتن، در بالاترین حدشون داشتن. اون هم اسباب علل بوده، اما اسباب عللی که مثل همین مرتازها از یه طریق وجودی به دست آورده بوده، از اونا خیلی برتر، کاملتر. و از راه حق، اینا اگر راه باطلی هست اونا راه حقه، اینا اگر فقط صرفا قدرته، انبیا به خاطر قدرت این کار نمی کنن، به خاطر توجه به نفس و توجه به حقیقت و توحید باطنی به این مرحله می رسیدن. و خب طبعا اونا یه قدرتی دارن که آدم عادی نداره، منتها این قدرت رو به کار نمی گیرن. همونطوری که خداوند همین قدرت رو برای این که مثلا فرعون رو از بین ببره گاه گاهی به کار میگیره، اکثر اوضاع جهان چنینه که خداوند این قدرت رو به کار نمیگیره تا محلی باشه برای امتحان انسان. نتیجه این چی میشه؟ نتیجه این میشه که همه اینها بر اسباب و علله و کسی که تو اون مرحله وجودی رو طی کرده از حیث قدرت و از حیث توانایی، از حیث امکانی که داره، قدرتی داره که به تناسب ما که تو این عالم بخور به خواب هستیم و هیچی از اینها رو نداریم طبیعتاً متفاوته. درست مثل چی؟ مثل آدمی که الان داره بمب از طریق علوم جدید بمب اتمی داره، با سوار مثلا هواپیماهای مافوق صوت میشه، موشک میفرسته به 5000 کیلومتر اونورتر، موشک نقطه زن، به تناسب کسی که 500 سال پیش بوده، فقط تنها هنری که داشته مثلا فرسون بیل بسازه و شمشیر و نیزه و اینها. و اینها در واقع تفاوت مراتب حقیقی این جهانه و هر آدمی هم قدرت این رو داره که این سیر وجودی رو طی کنه، همونطوری که هر آدمی قدرت داره که بره فیزیک بخونه و دانشمند هسته‌ای بشه. منتها خب باید بره، از راه خودش باید بره. یه حضرت میفرماید که حضرت امام رضا علیه السلام تو اون حدیث معروف در نیشابور فرماید که کلمت لا اله الا الله حسنی، کسی که این لا اله الا الله مثل قلعه است، یه قلعه ویژه‌ای که امکانات خاصی توش هست، امکاناتی که بیرون اصلا نیست، اما این راه داره به شرطها و شروطها، از راهش باید بین. اونم یک اسباب علل خاص خودش داره. اینطوری نیستش که من بگم که من اینجا نشستم یه دعا میکنم تموم شد رفت، یا میخوام میگم چرا من میخوام، خدا نمیده. خب خدا اینم راه داره، اینم از روشش انسان باید بره. اگر حضرت موسی عصاشو میندازه و اژدها میشه و این اژدها همه اون مارها رو میخوره، این هم یک حساب و کتابی داره. و اینطوری نیستش که هیچی نه، اون هم مثلا حضرت موسی بشینه و به همین خاطره که اون همه مشکلات پیدا میشه، 10 سال در به در میشه، مثلا تو شرایط مختلف قرارش میدن، میره حضرت خضر در سر راهش سبز میشه، بعد حضرت خضر بهش میگه در امتحان مردود شدی، برو مثلا حرکت بکن، خودتو کار بکن. این مسائل باید بگذره. چرا؟ چون موسی هم موسی باشه، ابن نداره، موسی هم باید از طریق خودش بره، از اون طریق رو باید طی بکنه. یه جا هم که این مثلا کمک میخواد، خضر میاد کمکش میکنه، اون هم میتونه بره به شرطی که اون شرایط و اون مسیر رو طی بکنه. بنابراین همه چیز بر اسباب و علل و هر کسی میتونه این اسباب و علل رو بره، منتها از راه خودش باید بره. و ما اولین مشکلی که داریم اینه که میشینیم مثلا فرض بفهمیم که حالات بزرگان رو میخونیم یا توی فضایی که پر از درسای اخلاق بدون حساب کتاب، آدمهای ناشی و مربیانی که درک درستی از این قضایا ندارن میشن و همینطوری مثل بمباران تبلیغاتی تو گوش ما میخونن و ما فکر میکنیم که همینجا بشینیم مثلا یه دعا میکنیم مسئله حل میشه. یا از اون بر فرض کنیم که مشاورای روانشناسی که اصلا نمیدونن میان یه سری قواعد روانشناسی ظاهری رو میگیرن بدون اینکه عمقش و کنهش رو بفهمن و به ما مثلا میگن فلان کار رو بکنی مشکلت حل میشه، یه دفعه تبدیل میشه به آدم قطب مثلا جاذبه فرض کنیم که عشقی. خب اینا که نیست، اینا حساب کتاب داره. ما یه ظاهری از اینها رو میگیریم، از چی؟ از دعا، از توسل، یا از قواعد روانشناسی، یا از قواعد جامعه شناسی، یا از قواعد توسعه، قواعد اقتصاد، قواعد عالم سیاست میگیریم و فکر میکنیم که بلافاصله میتونیم دو دقیقه‌ای خودمون رو برسونیم به قطبی که و به قله‌ای که میخواییم. ولی دنیا که به طبق خواست ما نمیگذره که، دنیا بر طبق قواعد و قوانینیه. اگر شما 1000 سال پیش زندگی بکنین، اون موقع مثلا فرض بفهمین که علم نفس، علم درک روان انسان علم خاصی بوده و طبق اون افراد میباید خودشون رو درست بکنن. الان هم روانشناسی دوباره یک علم دیگه است، این نسبت به اون خیلی بالاتره، اما اینم از دایره علت و معلول خارج نیست، اسباب و علل نیست، یه حساب کتابی داره، فرمولهایی داره. کسی بخواد با این هم کارشو درست بکنه نمیتونه مثلا مراجعه کنه به یه روانشناسی که اون هم خود اون روانشناس هم روانشناسی چندان نمیدونه و 4 تا کلمه یاد بگیره و فکر بکنه که الان همه مشکلاتش حل میشه. این امکان نداره، باید روی حساب و کتاب باشه. وقتی که ما بخوایم که به سمت تحلیل خودمون، خواسته های خودمون و راه خودمون بریم، چند تا قاعده عمومی من میگم، البته اینها به شکل کلیه و هر کسی برای خودش باید بتونه از اینها استفاده بکنه و قواعد خاص و شخصی خودش رو پیدا کنه. این مطالبی هم که اینجا میگم مطالب خیلی کلیه، همینها هم اگر کلیشه‌ای بشه غیر از شکست و ناکامی برای انسان نداره. این که من در اینجا ذکر کردم کسی بگیره به صورت کلیشه بگه من اینو روحمو میارم در قالب این کلیشه و بعد باید به نتیجه بگیرم، حتما شکست میخوره، چون این یک تحلیل، یک نگاهه. برای چی؟ مثل تمرین. فرد تازه بعد از این باید بتونه درک خاصی از خودش پیدا بکنه و مشکلاتش رو پیدا بکنه، راه‌های رسیدن رو پیدا بکنه، خواسته‌هاش رو بررسی بکنه. اینا شروعی این مطالبی که من بعد از این عرض میکنم راجع به تحلیل خواسته های انسان و چگونگی رسیدن و راه رسیدن و راه تحلیل خواسته ها، این مقدمه ایه برای اینکه فرد بتونه خودش رو به شکل صحیحی ارزیابی بکنه و خواسته های خودش. اولین مسئله اینه که مقدمات روانی و سیر روانی درستی انسان در ارتباط با خواسته های خودش باید داشته باشه. خواسته انسان پاشنه آشیل، به قول امروزی ها پاشنه آشیل روح و روان انسان هستن و بسیار استکاک و ارتباط با حالات روحی انسان دارن. وقتی انسان وارد خواسته هاش میشه بسیار اتفاق میفته که از حیث روانی دچار مشکلات روحی میشه، یا اگر مشکلاتی داشته اونجا بروز پیدا میکنه و خود اون عاملی میشه برای چی؟ برای این که به خواسته های خودش نرسه. به خصوص افرادی که با امور ماورای طبیعی سر و کار دارن، این اختلال روانی شدیدتر میشه درشون، به دلیل اینکه انتظارشون میره بالا بدون اینکه عوامل و اسباب اون رو مهیا کرده باشن. و از اون طرف هم جامعه ما، جامعه فعلی ما، جامعه در حال گذار و پرآشوبیه، پر از اختلاله، انواع اختلال‌های سیاسی. هر روز که شما بلند میشید یا از یک طرف تحت تاثیر کسایی قرار میگیرید که به نوعی شما رو میخوان خوشبین کنن، یا آدم‌هایی که میخوان بدبین بکنن، یا آدم‌های بدبینی که پیوسته مثلا فساد مسئولین رو براتون میگن، درست یا غلط، دروغ و راست و دروغ، و روان انسان رو پریشان میکنن. یا اون کسایی که میخوان حمایت کنید شما از دستگاه‌های زیربط، اونها میان دوباره فساد مسئولین رو میگن و میگن ما گرفتیمشون، دوباره اینها هم مختل میکنن آدمو. یعنی دست به دست هم میکنن میدن برای اینکه یه جوانی که فرسونی که مثلا 20 ساله، از 20 سالگی، از 15 سالگی، الان که فضاهای مجازی از 4 سالگی 5 سالگی دیگه انسان رو از زندگی ساقط میکنه، تو دست به دست هم میدن برای اینکه ذهن فرد رو از حالت سلامت، اعتدال و درستی و خوبی بیرون بکشن. انواع اقسام مشکلات و اختلالات روانی که تقریبا تبدیل به یک اپیدمی داره میشه تو جامعه. خب اینا همه چیزهایی است که انسان رو با خواسته خودش نه تنها نزدیک نمیکنه، بلکه دور میکنه. منهای اینها حالات مختل، خیال بافی، خود کمبینی، اینه که انسان رویا پردازی های رمانتیک تو جامعه ما قوقا میکنه. هر جوونی، هر دختری، هر پسری یا اکثر اونها به نوعی گرفتار این رویا پردازی های رمانتیک هستن، تو امور مثلا ارتباط با جنس مقابل، اینه که تو تحصیل، تو اینکه آینده به چی برسن، تو مسائل مالی، تو زندگی، تو اینکه بسیارشون علاقه دارن که مهاجرت کنن یک جایی، یا از یک کاری برن یک کاری دیگه، انواع اقسام اینها. از اون طرف هم اینه که در واقع کسایی که میخوان بیان اوضاع رو درست بکنن، اینها هم مطالب عرفانی، زندگی بزرگان، اسوه ها، نکات، روایات دینی، همینطور مثل توپخانه های خمسه خمسهی که عراقی ها اول جنگ داشتن و از این موشک های چلچله ما خیلی وحشتناکتر بود، اینطوری مغز ما رو تحت تأثیر چیزهایی قرار میگیرن که ما هیچ راهی برای رسیدنش نداریم. کسی که مثلا میوفه تو این مسیر، صبح تا شب یا در اثر مطالعه کرده یا در اثر درس اخلاقی که رفته یا به هر دلیلی، صبح تا شب ذهنش اینه که مثلا علامه طباطبایی فلان بوده، بعد خودش رو مقایسه میکنه، میبینه که غیر از حسرت هیچی براش نداره. مثلا این حسرت چیزی براش، من که نوه علامه طباطبایی هستم از این حسرت نتونستم خودمون نجات پیدا بدم. حالا اینو شما افراد بیگانه‌ای که تازه دیدن، خب این حسرت در انسان زندگی نمیذاره و طبیعیه که غیر از سیاهی انسان هیچی نمیبینه، غیر از سیاهی هیچی نمیبینه. وقت گروه های سیاسی که صبح تا شب کارشون اینه که مثلا اخبار سیاه تو ذهن انسان درست، حتی اگه راست باشه، خب این همه سیاهی، اگه دنیا اینقدر سیاهه، خب میگه من راهی ندارم برای زندگی، چجوری میخوام به خواستم برسم؟ وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که انسان از حیث روحی و روانی مثل آدمی که دست خودشو بسته، مثل این که عضله انسان اسپاسم گرفته و نمیتونه حرکت بکنه. سر سفره آماده هم بشینه، اگه دست انسان اسپاسم داشته باشه، خب کاری نمیتونه بکنه، دست تکون نمیخوره، بخواد تکونش بده دادش میره آسمون از درد. خب یا نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که یا همش هی تون تون دعا بکنه، دعایی که خودش با دست خودش داره از بینش میبره، یا بره سراغ آدمهای مدعی یا گروههای افراطی که مثلا میکنن، یا همش فکر مهاجرت مثلا به یک کشور دیگه ای باشه. خب اینا که تغییری در انسان نمیده. من اگر دست اسپاس نشته باشه، چه اینجا سر سفره نشسته باشم، چه برم رستوران سر کوچه، نمیتونم غذا بخورم. این مقدمات روانی، بحث اول. مقدمات عقلی، خب هر کسی که میخواد یه مسیری بره باید از راه عقلی بره، باید همون اسباب عللی که گفتیم برای خودش همراه بکنه، من چی میخوام، هر چی که میخوام باید از عقلمو به کار بگیرم ببینم چجوری میتونم برم، وگرنه سر سفره باشم. حتی یکی دیگه هم من دستم اسپاس گرفته، یکی غذا میذاره تو دهنه، من چنان محو خودم باشم و محو یک موضوع دیگه باشم که اینو نجوام، خب نمیره. باید این غذا تو دهن انسان باشه، باید بجوه بره تو. این مقدمات عقلی که خیلی فراوونه و خیلی از ماها این مقدمات عقلی رو اصلا توجه نمی کنیم. و مسئله دیگه این که خواسته ها، دعا، ذکر، ورد، نمیدونم توسل و هر چیز دیگه ای که انسان میخواد انجام بده یک عملی از اعمال انسانه. عمل انسان باید از شخصیتش در بیاد. مسئله معروفی هست که میگن با دست عقب میزنه با پا جلو میکشه. اگر در شخصیت انسان نسبت به یک خواست تناقض وجود داشته باشه، یک وجهه وجودی انسان دعا میکنه، یه وجهه دیگه اون یه جنبه انسان زبانش داره دعا میکنه، عملش داره اینو پس میزنه. خب این در واقع من به دست خودم به سمت خواسته دارم نه تنها نمیرم بلکه هی دارم دورتر میشم. اگر این دعا رو نکنم بازم ممکنه نزدیک بشم، اما وقتی این تلاوز باشه بدتره. و بسیاری از ما حرکت و زندگیمون اینطوریه. و مثلا فرض بفرمایید که صبح تا شب راجع به مثلا دموکراسی حرف میزنیم، راجع به توسعه حرف میزنیم، اما همون قوی که فرد داره اینطوری حرف میزنه توی ماشین نشسته مثلا داره گوش میکنه، داره صحبت میکنه، فلان میکنه، مثلا پرتقال میخوره پوستش میرزه تو خیابون. و این رفتار من چجوری متضاده؟ دعاهای منم خیلی موقع اینطوریه، دارم دعا میکنم اما با وجودم و عملم، عمل روزمرم عکس دعای منه. من دارم دعا میکنم که تشتت نداشته باشم، تمرکز داشته باشم. خب زندگی روزمره من تمام تشتته. نمیتونم من بگم که من دعا میکنم اما خودم در واقع با محکم با لغت میزنم و اون چیز خواسته هامو دور میندازم، باید دعای من نتیجه بده. خب من خودم دارم خراب میکنم. این تازه چیزهای مستقیمه، اما به صورت غیر مستقیم وقتی که من برای مثلا مخالف خودم، وقتی که مثلا یه چیزی درش میبینم میگم اینجا که کار بدی کرد، مثلا درخواست میکنم که خدا عذابش رو زیاد کنه، خدا نابودش کنه، نفرینش میکنم. خب اگر خودم هم خیلی ما خودمون هم همونجا در یک جای دیگه همون مشکل رو داریم، عملا تو دستگاه تکوین پذیرفتم و دعا کردم که هر کس که این مشکل رو داره این بلا سرش بیاد، به خودم هم یکیش هستم. فکر میکنم که چون برای مخالفم خواستم و برای خودم نخواستم، برای خودم، اما در واقع چیزی که شما تو عالم خواستین معنیش اینه که این رو بهش رسمیت دادید. اگر من برای صدام حسین دعا میکنم که انشاءالله این نابود بشه، معنی چرا میگم؟ چون ظلم داره میکنه. خب اگر من خودم مثلا به خانومم یه جای این ظلم رو میکنم، اگر به برادرم دارم ظلم میکنم، اگر به بچه کوچیکم چون متوجه نیست دارم یه ظلم میکنم، حتی اونم متوجه نمیشه، اون دعایی که کردم تو عالم تکوین رسمیت دادم به این که هر کی که ظلم کرده نابود بشه و هر کی ظلم کرده سرش بیاد. خودم هم یکیشم. این چیزی است که آدم فکر نمی کنه، حواسش نیست، اما عالم وجود به دلیل اینکه اسباب و علل هستش بلافاصله اثرش میذاره. مثل این کسی که من توی خونم نشستم آتش روشن میکنم، توی اتاقم نشستم آتش روشن میکنم، بعد من میگم که من نیت کردم این آتش حالا این چایی رو درست بکنه، ولی روی فرش روشن کردم دیگه، اون فرشه، این اسباب و علل، اونا نه تنها این نیت من رو توجه نمی کنن، بلکه مثل دستگاه هوشیاری میگن که شما که این آتش رو روشن کردی، آتش باید هر چیزی که در معرضش باید بسوزونه. حالا من بشنم دعا بکنم خدا یا حضرت، مثل حضرت ابراهیم دعا رو، این آتش رو تو خونه من سرد کن، نمیپذیره. حضرت ابراهیم هم روی حساب کتاب بوده. حضرت ابراهیم هم یه مراحل رو طی کرده. این پس این که دعا، ذکر و ورد اگر فقط زبان انسانه و عمل انسان، عمل روزمره انسان اون رو تأیید نمی کنه، به سمت اون نمیره، من دارم ضد خواستم عمل میکنم. همونطور که اگر خواسته من تمرکز روحیه و کلاس میرم، کلاس روانشناسی میرم، اما زندگیم یک نوعی که اضطراب برای من ایجاد میکنه، اضطراب تولید میکنه، اگر 100 سال هم کلاس برم، همه کارهاش هم عمل بکنم، اما زندگیم خلافش باشه، نتیجه نداره. اما مهمتر از اون اینه که عمل انسان و رفتارهای انسان بخشی از شخصیت وجودی انسانه و شخصیت وجودی انسان بالاترین اثر رو تو زندگی انسان داره. مثل اینه که یک منی تو وجود من هست، تمام مدت در حال دعا کردن، برنامه ریزی کردن و عمل کرده. اون کنه ذات منه. اگر من در ظاهر خودم رو میزنم به مهربانی، اما وجودم خشنه، وجودم نامهربانه، اون وجود من چرا باید بی اثر باشه؟ چرا اثر زبان من، اثر تصنع من، اثر این چیزی که به صورت تصنعی و ظاهری خودم رو درست کردم باید بیشتر از اون وجود من باشه؟ اون وجود من حقیقتیه که اثر میذاره، چه مثبت باشه چه منفی. کنه وجود انسان و اون شخصیت انسان، انتخاب ذاتی که کرده، اون سر جای خودش اثر میکنه. اینه که فرض کنید که مثلا شمر که افسر ارتش امیرالمومنین بعد قاتل پسرش میشه و به اون شقاوت میرسه، اتفاقا چون باطنش با اون چیزها سر و کار داره این بدتر میشه. منتها اینو توجه داشته باشید که کنه شخصیت و اثرگذاری اون همیشه منفی نیست، خیلی موقع مثبته و عموما ما یه جنبه‌های مثبتی تو ما وجود داره. فقط فرض بفهمید که حر ابن یزید ریاحی نیستش که این ذات پاکش اون رو نجات میده، یا فضیل عیاض که سر گردن روز سر گردن است بعد میاد زاهد دهر میشه و اون توصیفاتی ذکر کردن. همه ما حتما و حتما جنبه‌های مثبتی داریم و این جنبه‌های مثبت اندک نیست و این به نفع ماست که توجه بکنیم به این حالات خودمون. و هر چقدر هم که ما بد باشیم، ما آدم‌های متوسط با آدم‌های استثنایی خوب و بد رو کار نداریم، ما همون هم آدم‌های متوسط هستیم. ما آدم‌های متوسط چه دوست بشیم، چه کافر بشیم، چه مثلا به کائنات بد و بیراه بگیم، به خالق جهان بد و بیراه بگیم، ذات پاکی داریم که این ذات پاک بالاترین عامل برای رسیدن به خواسته های ما، به شرطی که اون رو بشناسیم و توجه بکنیم و به رسمیت بشناسیم. این درست عکس اخلاق متداولیه که شماها توی مدرسه و تو دانشگاه و توی کلاس های درس یاد گرفتید. اخلاق متداول، نصیحت های رسمی همیشه انسان رو به بدی هاش توجه میدن، میگن هی بیشتر توجه کن، هی به آدمو به اسوه های بیرونی توجه میدن که میگن که برو مثلا اونا رو ببین. اما این برعکس، این روش برعکسه، میگه که هیچ نیازی نیست به دیگران ببینی، بری اونا رو ببینی، تو خودت بهتر از اونش هست. و هر کدام از ماها اگر به خودمون توجه بکنیم، این پاکی ها، تمایل به برتری، به خوبی، به بهتر شدن، به حالتی که کمالات درش هست، انقدر قویه که نیاز به هیچ چیز دیگه ای نداریم، حتی اگر کافر بشیم، حتی اگر گناهکار باشیم، حتی اگر در قعر گناه باشیم، انقدر گناه بکنیم افراط در گناه بکنیم. این غیر از اینه که در قرآن خداوند میفرماید که لا تیأسوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. اون سجده خودش، اون برای آدمایی است که خیلی بدتر از ما هستن، برای ماها هنوز به اون مرحله نرسیده و این باطن پاکمون بالاترین امکانی است که برای ما وجود داره، به شرطی که بهش توجه بکنیم. من یه جنبندی مختصری از عرایزم بکنم که راه عملی چیه. حالا همین کلیاتی گفتم، انسان برای اینکه بتونه یک در این ماه رجب یک ارزیابی دوباره از خواسته های خودش، از زندگی خودش و مسیر خودش داشته باشه، یک محاسبه ای بکنه، بشینه فکر بکنه و از نو برنامه بریزه، از نو زندگی خودش رو سامان بده. ببین، مرحله اول اینه که خواسته هاشو بشینه بررسی بکنه، مثل یک آدم بیگانه بشینه خودش رو نگاه بکنه، از دیگران هم کمک بگیره، از دوستش، همراهش، به شرطی که اون دوست هم عاقل باشه، هم هدف با انسان باشه، نه آدم هایی که نامتناسب با آدم هستن. آدم نامتناسب انسان باش مشورت کنه دورتر میشه، همونطوری که تو روایات داریم که مثلا با آدم بخیل مشورت نکن، با آدم ترسو مشورت نکن، چون اون آدم ترسو شما رو کمک نمیکنه در رسیدن به یک راه درست، ترسش رو تو وجود شما میریزه. تو روایات داریم که بخیل خودش نمیخوره، نمیذاره تو هم بخوری. تو مسئله مالی با بخیل یا با آدمی که اسرافکاره با این مشورت نمیکنه، آدم عاقلی که اعتدال داره تو مسائل مالی، اگه مسائل مالی باید اعتدال تو مسائل مالی داشته باشه، اگر مسائل روحی باید عقل و اعتدال در مسائل روحی داشته باشه و هدفش با هدفهای من یکی باشه. از مشورت اینها انسان کمک میکنه، خواسته هاشو، اون چیزی که میخواد ببینه نگاه میکنه و زندگیشو بررسی میکنه، ببینه واقعا دارم من به اون سمت میرم یا نشستم همینطوری برای خودم روزه میخونم و گریه میکنم و بعدم میرم یه کار دیگه انجام میدم. من آدمایی دیدم که فرض بفهمید که مثلا شب احیا شب تا صبح مثلا دعا میکنه برای هدفی، فردا صبحش از همون بلافاصله بعد از اینکه احیا تموم شد قدم به قدمش ضد اون هدفشه و حاضر نیست یه ذره برگرده، کسی هم بهش تذکر بده میزنه به گوشش. و این شب تا صبح گریه انسان چه فرق داره، چه فایده داره؟ خیلی موقع ها خواسته های ما اینطوری، نگاه کنیم اینطوری خواسته داریم یا نه، وقتی که خواسته داریم تو زندگیمون هم دنبالش میریم. و بعد هم بستر روانی و مقدمات عقلیش رو بررسی کنه انسان، ببینه که واقعا آماده است، تنظیم کرده بستر درسته یا نه. تو این بستر درست که انسان بررسی میکنه، کم کم مسلط میشه به چی؟ مسلط میشه و توجه میتونه بکنه به اون کنه شخصیتش و جهتگیری شخصیتی که وجود داشته. این بسیار مسئله مهمیه. این که میگم انتخاب وجودی، انتخاب ذاتی، منظورم جبر، تقدیر، نمیدونم انتخاب در عالم زر، اصلا اینجور چیزهایی نیست، نه، همون انتخاب اساسی که از خود انسان بلند میشه و عموما هم تو ماها مثبته، بسیار هم مثبته. در این تردید نکنید، تو هیچ کم از ماها این منفی نیست. حتی اگر من دزد باشم، حتی من معتاد باشم، حتی قاتل تو این کتاب روح مجرد، مرحوم آقای حداد که از بزرگان از شاگردان آقای غازی بودن، نویسنده روح مجرد مرحوم آقای لاله‌زاری، نوشتن که با ایشون پیش از انقلاب از جلوی دانشگاه ترانسخیابون انقلاب فعلی که اون موقع اسمش چیز دیگه بود، یادم نیست اسمش چی بود، از اونجا 24 اسفند همچین چیزی، از اونجا داشتیم رد می شدیم توی پیش از انقلاب جلوی دانشگاه تهران، شما هاش کنم یادتون نیست، مرکز انواع فساد، مرکز اعتیاد، فروش مواد مخدر و اینجور چیزها بود. یعنی آدم هایی که آدم می دید که انگار که هیچ نوع هدفی تو زندگی ندارن، همه چیز باطله. همه کنار خیابون که رد می شدین، مثلا می آدم علف نمی خواهی، چی نمی خواهی، عبارت هایی یادم نیست، حالا علف عبارت الان اون موقع نمیدونم چی میگفتن، اینطوری مواد مخدر راحت بود و همه چیز از دایره تعقل خارج بود. بعد آقای لاله‌زاری میگن که داشتیم رد میشدیم، از جلو اونجا رد شدیم. خب طبعاً یک عارف مطلقی چون آقای حداد القاعده باید سرتابا منزجر باشه از چنین فضایی و آدمهایی که تو اینجا هستن. شما فکر کنید که ایشون چی گفتن؟ نمیدونم خوندین یا نه. آقای حداد به آقای لاله‌زاری گفتن چقدر باطن این آدمها آماده است و پاکه. اون نگاه حقیقی اینطوریه، باطن ماها حتما همینقدر پاکی داره و ما از طریق بررسی تو خواسته ها، مقدمات عقلی و زندگی روزمره‌ای که داریم و این نوع تحلیل ها میرسیم به چی؟ به اون انتخاب ارزشمندی که تو ذاتمون وجود داره و زندگی رو برای اون میتونیم سامان بدیم. اون انتخاب حقیقی، اون انتخاب ذاتی مثل آبی میمونه که توی سرازیری داره میره، خود به خود انسان رو میبره، آسمون بره زمین بره، انسان رو میکشونه به سمت چی؟ به سمت اهدافش. اهداف هم فقط اهداف معنوی نیست، و اهداف مادی، زندگی بهتر، زندگی آرامتر، معقولتر، رضایت بخشتر، اقتدار روحی بیشتر، اقتدار مدیریتی بیشتر، تسلط بیشتر بر زندگی، بر اطرافیان، بر زن، بچه، بر شوهر. برای آدمی که تو سیاست، قدرت بیشتر تو مسائل سیاسی. همه اینها تو اون کنه ذات انسان بسیار آماده تره، به شرطی که انسان خراب نکنه. و البته زندگی روزمره عامل بسیار مهمیه برای جلوگیری از این که این آب مثل سد میمونه که ما جلو آب میزنیم، منتها باز هم جلو آب رو نمیتونه بگیره، آب از یه جای دیگه‌ای جریان پیدا میکنه. و در نهایت درک انتخاب ذاتی که تو من هست، که خودم هم کردم و همین الان هم جریان داره، و تسهیل زندگی برای اینکه راحت تر به اون برسم. به قول مرحوم آقای پهلوانی گفتن که شما جایی نمیخواد برید، سلوک معنیش این روزهای آخر، هم دو سه روز آخر فوتشون، مثل انگار که ثمره یک عمر سلوک این بود، یا از این طرف وصیت ایشون به نسل جدید انگار بود. سلوک این نیست که شما جایی برید، همینی که دارید. ببین یه کسی که یه عمری در راه سلوک گذاشته به ما میگه همینی که دارید کافیه، همین زنداری درست بکنید، به ما میگه همین زنداریتون درست بکنید، شوهرداریتون درست بکنید، زندگی پرستار هستی همون پرستاریتو درست بکن، مدیر هستی مدیرتو درست بکن، ارباب رجوع رو درست جواب بده، همین زندگی طبیعی تو رو میرسونه به همون هدفهایی که میخوایی در دنیا و آخرت. این آخرین وصیت ایشون که نبود. عرایض بنده تمام.